یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم‌ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می‌هراسیم نیست. فقط به فکر خودت باش ای دل عاشق، که خودشناسی تو جز خداشناسی نیست. به ای پوشی و بخشایش خدا سوگند، خطا نکردن ما غیر ناسپاسی نیست. خانم ها آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است که در پیشایی نوشته خودش مرور، رصد و مداقعی داره بر کلانترین رویدادها، اتفاقات، حوادث و البته گهگاه حاشیه‌های عرصه فرهنگ و هنر کشورمون، و در این کندوکاو و جستجو در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور پیدا می‌کنند در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند، تلاش می‌کنیم تا آن مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما تقدیم کنیم. امیدواریم که در این برنامه نیز همدل و همراه باشید تا لحظات و ثانیه‌های پایان. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب به شما تقدیم میشه، اهتمام دولت در تقویت فرهنگ و هنر با محور گسترش روحیه خلاقیت به ویژه در نسل جدید هست. در این برنامه میزبانی می‌کنیم با افتخار از جناب دکتر رضا روستا آزاد، استاد محترم دانشگاه صنعتی شریف، فعال فرهنگی و از اعضای فعال بسیج این دانشگاه، یعنی دانشگاه صنعتی شریف. وقتتون به عشق و بهشت، خوش آمدید.
زنده باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای خرمی عزیز و مخاطبین محترم برنامه‌تون، و امیدوارم که ساعتی که در خدمت شما هستیم یه گفتگوی سازنده خوبی داشته باشیم.
امید سعادتی است برای ما همراهی با شما، و این وعده رو هم بدم که عزیزان دیگری و اساتید ارجمند و عالی مقام دیگری هم از طریق خطوط ارتباطی در میانه ها و گاه دیگری از برنامه به جمع ما افزوده خواهند شد. مقدمه خیلی کوتاهی رو عرض کنم و با این مقدمه در حقیقت جناب دکتر بحث رو با شما آغاز می‌کنیم. در این نکته قطعا تردیدی وجود نداره که دو مؤلفه فرهنگ و هنر به عنوان موتور پیشران افراد جامعه در مسیر تعالی و سعادت شناخته میشن، و یکی از اصلی ترین بنمایه های نظام جمهوری اسلامی ایران، آنگونه که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم با آن اشاره داشت، و البته در فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای هم بارها اشاره شده، آن است که انقلاب شکوهمند اسلامی ما پیش از آنکه یک رخداد یا رویداد سیاسی باشه، اتفاقی فرهنگی بوده. به همین سبب مناسبات فرهنگی در قامت حتی صدور شعارها و نظام نامه جمهوری اسلامی ایران در راستای دفاع از حق، ایستادگی در برابر ظلم، به پا خواستن و مقاومت و ایثار و شهادت و چنین مفاهیم عظیمی که تمام جهان هم نسبت به اون سر کرنش و احترام در حقیقت فرود میارن، در قالب مبانی فرهنگ ایران انقلابی و اسلامی داره تعریف میشه. با همه این رویکردها، طبق صحبتی که پیش از آغاز برنامه با شما داشتم، این سعادت رو به این نکته اشاره شد که شناخت عموم مردم ما، من به طبقه روشنفکر، طبقه دانشگاهی یا طبقه تحصیل کرده، هر کدوم از این طبقه ها رو میخواهیم در حقیقت به عنوان نمونه مثال بیاریم، کاری ندارم، در میان عموم مردم مقوله‌ای به نام فرهنگ حداقل در گاه و جایگاه تعریفی خانش منطقی و درستی پیدا نکرده، یا هر کسی از ظن خودش یار تعبیر فرهنگ میشه. در حالی که خب ما یک تعریف کاملا متقن میتوانیم ارائه بدهیم که همه بر اون ریل استوار باشیم. برای همین بحث رو با همین مسئله آغاز کنیم. اصلا فرهنگ به ویژه فرهنگ عمومی در میان جامعه یعنی چه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال بسیار کلیدی و مهمی است که باید بهش توجه بشیم، به خصوص این که در جامعه امروزی ما همطور که فرمایش کردیم واقعا یا معنی فرهنگ دیده دونسته نمیشه یا اگر دونسته بشه در واقع خیلی بهش توجه نمیشه. ببینید فرهنگ البته تعابیر و تعاریف مختلفی داره.
بله،
من
بله.
اگه تعابیر خیلی عامیانه بکنم،
مجموعه
در واقع اخلاقیات، رفتار، کردار، گفتاری که در واقع مجموعه آحاد یک جامعه دارن که بر اساس اون و منش ها که بر اساس اون اصلا زندگی شکل میگیره.
بله.
اینو میتونیم بگیم فرهنگ. ببینید توی فرهنگ تجلیات مختلفی توش هست. مسئله صداقت. مسئله صداقت چیه؟ یک نفر واقعا آدم صادقیه، اصلا نمیتونه دروغ بگه.
بله.
یه نفر راست همینطور دروغ میگه، درست و صحیح همینطور
شوربختانه.
ولی یه کسی هست که مثلا احترام به حقوق دیگران، یه کسی میذاره، یکی نمیذاره، یکی واقعا خودخواهه، هر چیزی رو برای خودش میخواد.
درست.
یکی نه، واقعا هر انسانی حتی هر حیوان رو میبینه یک حقوقی برای اون قائله و سعی میکنه حقوق در واقع ایفا بکنه.
کامل.
در واقع توی همین خط بریم، یک کسی واقعا آدم شجاعیه، یک کسی آدم خیلی ترسوییه، یک کسی نگاه میکنه میبینه که یه منش آزاد منش داره، یعنی غیرت اجازه نمیده هر کار رو بکنه.
درست.
یک کسی نه واقعا غیرتی نه خبری نیست، به خاطر پول همه کار میکنه. همه کار میکنه. و من تو همه رابطه میتونم باز بشمارم، شما میتونی اضافه بکنی.
متوجه خواهشتون هستم.
مجموعه اینا رو میگیم فرهنگ. یک مملکت رو، یک خانواده رو، یک جامعه رو میگیم ملده با فرهنگ. میبینیم که ها تجلیات هم داره دیگه. نگاه میکنه واقعا مردم سخت‌کوشن، واقعا مردم دروغ نمیگن، واقعا مردم منضبطن، واقعا مردم تمیزن. مجموعه اینا رو که نگاه بکنی میشه فرهنگ. اتفاقا وقتی که وصیت نامه حضرت امیر را میبینیم در آخرین لحظاتی که ایشون تو بسترن و به سختی دارن حرف میزنن و یکی هم کسی یه عمر حرف حساب زده، خب معلومه وقتی که دیگه نمیتونه حرف بزنه حرف حسابتر میزنه دیگه.
بله.
میگه چی؟ بعد تقوی الله و نظم امرکم، اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. آخرین وصیت حضرت امیره میگه من به شما توصیه میکنم که وصیت میکنم که تقوای الهی داشته باشید و کارتون رو منظم کنید. ایداد بیداد، یعنی واقعا نظم در زندگی اینقدر مهم میکرده در آخرین لحظاتی که نفسش بالا میاد داره از نظم صحبت میکنه. بعد نگاه میکنه میبینه خیلی از آحاد فردی ما در زندگی فردی و اجتماعشون نظم ندارن. صبح که از خونه بیرون میاد نمیدونه میگه کجا میره، در حالی که منظم میگه اول میرم این کار انجام میدم، بعد این کار انجام میدم.
بله.
بعد میرم اداره، از اداره تعطیل شدم، سر راه هم چهار تا کار انجام میدم تا برسم به خونه. این آدم منظمیه، روزش رو نظم داد، سالها شد در واقع نظم میده. امسال مثلا تحصیل فلان میکنم، سال آینده فلان شرکت رو تأسیس میکنم، سال بعد با فلان دوستی میکنم و شراکت هم انجام میکنم. نظم داره زندگی، چون میدونه دنیا کوتاست.
تحقیقا.
و توی این عمر کوتاهش میدونه از هر ساعتش، از هر لحظهش باید استفاده کنه. نظم،
مفاهیمی که شما اشاره کردین جناب دکتر روستازاد، البته بسیار سپاسگزارم از این نگاه جهان شمول شما. مفاهیمی مانند صداقت، پاکدامنی، مهرورزی، میهن‌پرستی، همسایه‌داری، مفاهیم جهان شمولی هستند که فارغ از انگاره هر فردی که در این جهان اسیری داره زیست میکنه، تحت لوای هر دینی، قابلیت احترام و اجرای اون در حقیقت به وجود آورنده همان نظمی است که در فرمایش شما بود. اما میخوام یه مقداری متمرکز بشیم بر جامعه خودمون با اجازه شما و به نقش کلیدی همین واژه، یعنی فرهنگ، در جامعه اسلامی و از دیدگاه تفکر اسلام هم در حقیقت نگاهی بکنیم. البته شما نقد و نظری به فصلی از آخرین فرمایشات و وصیت مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام داشتیم، ولی کمی هم متمرکز بشیم بر آنچه که در نسل جدید و نسل امروز و عصر حاضر داره میگذره.
بله، ببینید نکته مهمی است و مرتبه سوالات خوب و کلیدی اشاره میکنید شما. من یه قصه بگم مرحوم، یه خاطره. من یه بار داشتم میخواستم برم چین از طریق امارات.
بله.
از تهران سوار شدم برای دبی. هم نشین من یه عزیزی بود از اهل گرجستان، اونم میخواست بره دبی.
درسته.
از تفلیس اومده بود تهران، تهران بره برای چی؟ برای دبی. یه وقت سر صحبت باز شد، گفتم که برای چی میره دبی؟ رفیق شدیم. گفت میرم یه چیزی رو خرید کنم. گفتم چی بخوای خرید کنی؟ گفتم چیزی بخوام از بازار دبی بخرم. گفتم خب اینا که در تهران هم هست دیگه، این همه راه برای چی میری؟ گفت ها، من چند دفعه اومدم تهران، ما تو وارد بازار تهران که میشی آدم احساس میکنه همه دارن دروغ میگن. قیمت اگر آریال باشه میخوان دو آ سه آ، هر چقدر که زورشون برسه در واقع چیز بکنن. در حالی که من وارد دبی که میشم همه قیمت گروشه تا آخر بازارم همینه، اصلا احساس امنیت آرامش دارم که خدمت شما کسی نمیخواد سر من کلا بذاره، کسی دروغ نمیگه. ببینید مسئله خیلی کوچیکه، این فرهنگه، فرهنگ یک بازار در تهران که هر چقدر بیشتر بفروشه بهتر. یک جنسه که مثلا 100 تومن قیمتش 200 تومن بفروشه خوشحال میشه، ولی کس کسی نمیگین اجحاف من دارم میکنم، هر کسی باشه، چه هموطن من باشه چه هموطن من نباشه، این 100 تومن من 100 تومن باید بفروشم، نه کمتر نه بیشتر. این نکته فرهنگی رو تو بازار دبی این بنده خدا گرجیه دیده، در بازار تهران نیده. کی ضرر میکنه تو این قضیه؟
قطعا بازار تهران و اهالی اون دیگه.
بله، اینی که واقعا منش فرهنگی و اخلاقی که یه نفر داره حتی تو مسائل اقتصادی مالی دنیوی مسئله خودشو میگذاره
بی تردید.
یه چیز خیلی ساده است، یا مثلا توی قضیه خیلی ساده، من دیروز یه عزیزی رو دعوت کردم چون یه تست کرونا پی سی آر بگیره، چون یکی از بستگانم مظنون بود به این کرونا.
بله، بله.
من گفتم بره مراکز، خب خود اینجا ممکنه کرونا بگیره، از اینجا دعوت کردم بیاد خونه بگیره. دفعه قبلم این بنده خدا اومده بود، بعد توی این قضیه یه داستان پیش اومد که خیلی من نمیخوام وارد جزئیاتش
بشم،
وقت برنامه جزئی نمیده. یهودیم تعرفه خودش رو، تعرفه این که تست چقدر میشه، هزینه گرفتن نمونه چقدر میشه، رفت آمد چقدر میشه، بازی کرد باهاش که در واقع بیشتر پول بگو. من حساب کردم 150 تومان بیشتر از ما گرفت.
بله.
گفتم نداره خانه، گفتم ناراحت نباشی، این بی فرهنگه، کسی باید یه منش داشت باشه، من این خدمت رو انجام میدم برای این قیمت.
درست.
یک بار، دو بار، سه بار، ده بارم باشه چیه؟ همینه. ولی اون تا دید دو نفر هستن، دو نفر بودن تو چیز، بلافاصله دستکاری کرد این تعرفش که بیشتر بگیره. این چیز کرد، این قشه در معامله است دیگه، که در مذهب ما این در واقع قابل قبول نیست.
نیست، درست.
این مثلا فکر کرد که 150 تومان بیشتر گرفت، دفعه به نفع شد، ولی به نفعش نشد. شما دفعه بعد بینید یه چیز دیگه میگم، در واقع این سرویس رو میگم، چون بار اول آخرم که نیستش که. اینه که به خصوص نسل جوان ما تو این قضیه متاسفانه یه قدری میشه گفتش که اخلاقیات گذاشتن کنار و یه خود کمتر تر، یعنی قدیم که شما نگاه کنین مثلا راستی و درستی جزء مرام بود. همین فیلم تقدیر و همین صدا و سیما شما نشون میداد.
بله.
مرامی که تقدیر در واقع مردم ازش دیدن دل چیفته شدن. چرا؟ اون کسی که در واقع دیگران بر خودش ترجیح میده، یعنی فیلمشون میده دیگه این مستند.
درسته، کار
که حتی خودش نیازمند بود، ولی کسی که از شهرستان نماده دنبال نیازی بود نیاز اونو برطرف میکرد، حتی دوستانش از اعتبارش استفاده میکرد، قرض میکرد که راه بندازه. ولی خب الان یه جوان ما متاسفانه میبینی که تو نیست و خودخواهی تو است که خودشو بر دیگران ترجیح میده.
دقیقاً جناب دکتر، ما الان در روزی قرار داریم که در حقیقت شاهد روی کار اومدن دولت 13 با ریاست جمهوری محترم جناب دکتر رئیسی هستیم، حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر رئیسی هستیم و انتظارها، مطالبات از ایشون و دولت مردانش البته از طریق رسانه‌ها داره بازتاب داده میشه. برخی به نکاتی اشاره میکنن که پیشتر در دولت‌های قبلی هم بوده، کمتر بهش اهتمام شده یا مورد توجه آنگونی که شایسته و بایسته است قرار نگرفته و ایده یا مطالبات جدیدی رو دارن مطرح میکنن. با همین رویکرد به نظر شما دولت چقدر میتونه در تقویت همین بنمایه‌های فرهنگی که شما بهش اشاره کردید با سیاست‌گذاری مستقیم یا غیر مستقیم، تفاوتی نمیکنه، مؤثر باشه؟
دولت بسیار میتونه مؤثر باشه. اتفاقا خوب است که منو گفتین آقای دکتر اسماعیلی که در واقع به عنوان وزیر ارشاد در واقع تعیین شدن، دوستان خیلی خوب و نزدیک من هستن و عضو هیئت امنیت دانشگاه تهران هستن، اطلاع دارین دوستان؟ من اتفاقا امروز صبح داشتم باشون صحبت میکردم که این 4 دولت بسیار سریع میگذره. مقام معظم رهبری هم تو دیداری که با دولت داشتن شما دید اشاره کرد که این 4 به قول من رو خیلی زود دور میشه. بنابراین از لحظه لحظه این ایام 4 باید استفاده بکنید و به خاطر همینم هم که در واقع خود آقای دکتر اسماعیلی میگفت حتی جمعه من در خدمت شما هستم که جمعه که روز استراحت است من گذاشتم که کار انجام بدم، اگر شما چیز میخواین حرفی جلسه هست ما حرفی نداریم. جمعه محتوای صحبت چی بود توی قضیه؟ من خدمتشون عرض میکردم که اولا زود دیر میشه، بر اساس همه قضیه آدم باید با یه راه برد این 4 در واقع شروع کنه و تموم کنه. توی قضیه راه برد ببینید جناب خورم دیگه خورم
این تفاوت هر جوری که صلاح میدونید در امر
فهمید. اون چیزی که مهمه اینه که یک جامعه همونطور که حضرت عالی هم تایید کردین قبل از گفتار این رسمیمون، اون چیزی که انسانو آرامش میده و رضایتش جلب میکنه فرهنگه. به هر حال ما یه روزی میام به یه دنیا، یه روز ما دنیا میریم،
بله درست،
این که کسی منکرش نیست، 100 زندگی کنیم به حال دنیا میریم. اون زمان که دنیا میریم نگاه میکنیم ببینیم چی کار کردیم توی دنیا. شما اخیراً استیو جابز فوت کرد، صحبتش رو شنیدید؟
بله.
استیو جابزی که دیگه همه میشناسن، آدمی که در دنیای کامپیوتر واقعاً یلیه و واقعاً هم ثروتمنده، ولی واقعی نگاه میکنه. یا بیل گیتس شما داره نگاه میکنه با اون همه ثروت، آنچه که آرامش بهش میده و اخیراً هم شما میده خیلی کار انجام میده اینه که به آدم های فقیر کمک بکنه. لذتی که در کمک به آدم فقیر هست اینو شما اسمش چی میذاری؟ کمک به هم نوع یه بحث فرهنگیه
بی‌تردید.
اصلا اقتصادی نیست این قضیه. اونم چی؟ وقتی که بیل گیتس میره تو آفریقای دی رو در واقع نظر مسائل بهداشتی، مسائل غذایی، مسائل پوشاک کمک میکنه، تحت پوشش میگیره. یا این برنامه که هستن که تو خود ایران خودمون مثلا هر کسی چند تا بچه رو تحت پوشش میگیره.
بله.
این چه لذتیه؟ این لذت همون چیزی که من میگم که فرهنگه و واقعا آرامش دهنده یه. این آدم راضی میشه از زندگی.
دقیقاً این نکته بسیار بسیار مهمه. به من اطلاع دادن که از طریق خطوط ارتباطی در خدمت استاد عالی مقام دیگری هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین جمال یاری از فعالان و پژوهشگران شاخص در حوزه مطالعات فرهنگی و از مدیرانی که پیش از این در حقیقت سکاندار بخش‌های مختلف فرهنگی بودند. حاج آقا یاری عرض سلام و وقت بخیر دارم، خدا قوت.
سلام علیکم، بندم به شما عرض خسته نباشید دارم، خیلی متشکرم.
بی‌نهایت سپاسگزارم. در استودیو در خدمت جناب دکتر رضا روستا آزاد از اساتید محترم دانشگاه صنعتی شریف و از اعضای بسیج این دانشگاه هستیم و البته فصل مهمی از اقدامات ایشون هم در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و پژوهشی رو می‌توانیم رصد بکنیم. ما بحث رو جناب یاری با جناب دکتر روستا آزاد با محوریت تعریف فرهنگ و بعد خانش این محوریت در جامعه اسلامی و انگاره‌هایی که می‌توان در جامعه خودمان یعنی ایرانی انقلابی و اسلامی اون رو در بیاریم و کمی هم متمرکز شدیم بر نسل امروز. البته اشارتی داشتن جناب دکتر روستا آزاد که کمی شاید در شناخت و تعبیر فرهنگ عموم مردم ما اگر نگوییم غفلت کردن آنگونه که شایسته و بایسته نام ایران، فرهنگ ایران انقلابی اسلامی است، اهتمام ورزیده نشده. اما از زاویه دید شما هم وارد بشین و بیشتر با محوریت فعالیت دولت، دولت مردان و مسئولان در تبیین و تقویت مبانی فرهنگ و هنر در جامعه پیش بریم و تأثیری که میتواند بر نسل جدید، بر خلاقیت و شکوفایی اونها داشته باشه. در خدمتتونم آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. آرزوی موفقیت و به اصطلاح توفیقات روز افزون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای رئیسی که جدیداً ایشون در این جایگاه با رأی مردم قرار گرفتن. امیدوارم انشاءالله ایشون موفق بشه برای اموری که از جمله این امور میتونه فرهنگ بشه. بحث فرهنگ برای هر ملتی و برای هر قومی از اهمیت بالایی برخوردار. اصولا فرهنگ رو ما اگر بخواهیم به صورت خیلی خلاصه معنا و مفهومش رو توجه داشته باشیم، بسیاری از باورها و از خدمتون عرض شود که به اصطلاح اون بخشی از نیازهای فطری، اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی
بله.
بسیار هم ضروری هست، نیازه که هر جامعه به این اصل توجه داشته باشه و یقین داریم که تمام مبانی زندگی انسان از جمله مسائلی که امروز خیلی برای مردم هم مطرح است، بحث اقتصاد، ولی در این حال پایه و اصلی میتونه فرهنگ باشه. حالا این فرهنگ میتونه برای جامعه ما به صورتی تبیین بشه که مردم در به اصطلاح تطبیق خودشون و انطباق خودشون با این فرهنگ که در واقع زمینه‌ای در وجودشون هم هست این رو بتونن عملی کنن.
درسته.
امروز ما متاسفانه تهاجمی که در حوزه‌های مختلف می‌بینیم بیشترین تهاجم رو ما در بخش فرهنگ می‌بینیم.
بله.
و علتش هم اینه، در قلمرو تهاجم فرهنگی در چند حوزه قابل بررسی، یک در حوزه مبانی اندیشه و فکر دینی، دو در تهاجم در حوزه محتوایی به اصطلاح زندگی مردم به ویژه محتوایی اعتقادی و دینی، تهاجم در حوزه اخلاق و فرهنگ مردم. این تهاجم ها و این حجمه ها از همه حجمه ها بیشتره. بنابراین ما برای این که ما اولا مدعی هستیم که جامع ترین فرهنگ و کامل ترین فرهنگ رو داریم. چرا؟ چون فرهنگ ما منبعیس از فرهنگ دینی هست، قرآن داریم، سیره اهل بیت داریم، خدمتون عرض شود که مبانی اعتقادی بسیار قوی داریم. بنابراین اگر ما بخواهیم این رو امروز که بسیار مورد تهاجم قرار گرفته بیاریم نهادینه بکنیم در خانواده ها، در جامعه، در کسب مردم، حتی میخوام عرض بکنم در هر کاری که، یعنی یه رانندهی که زحمت میکشه از صبح تا غروب پشت فرمان نشسته، اگر ایشون این باور فرهنگی او تقویت بشه، معاشرت او با مردم، رفتار او با مسافر، رفتار او با به اصطلاح هم کیشان خودش یا مثلا در واقع هم شغلی های خودش میتونه بسیار متفاوت باشه.
درست.
بنابراین این نیاز داره از اینکه مجموعه دستندرکاران به ویژه که دولت در امر به اصطلاح ایجاد این همه آرامش فکری و فرهنگی نقش مهمی داره. ضمناً ما دستگاه های مختلفی هم داریم، حوزه ها را داریم، دانشگاه ها را داریم، رسانه ملی را داریم، رسانه ها را داریم، فضای مجازی داریم، همه اینها باید ساماندهی بشه در جهتی که مردم حس بکنن که آقا امروز من از دیروز من از نظر اخلاقی، رفتاری، منش، روش یه تفاوتی داره. من خیلی میخوام این رو ساده خدمتون عرض بکنم از این که ما نباید مسائل فرهنگی رو اونقدر پیچیده بکنیم و قامز جلوه بدیم. ما بحث تربیتی برای کودک داریم، باید طبق روانشناسی کودک رو حرف بزنیم. برای جوان داریم، باید طبق روانشناسی جوان رو حرف بزنیم. برای تحصیل کرده داریم، باید بر اساس پذیرشی که در این تحصیل کرده وجود داره. بنابراین در این همه این حوزه ها ما میتوانیم ورود بکنیم و دولت نقش محوری داره برای این کار.
خب اجازه بدید آقا پس ما یه نقطه اینجا بذاریم، یعنی فصل مشترک فرمایش شما جناب یاری بزرگوار نقش محوری دولت و البته آنگونه که پیش از شما هم جناب دکتر روستا آزاد بهش اشاره کردن، در حقیقت نقش محوری که دولت حالا به ویژه خاصه با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم بحث رو پیش می‌بردیم. حالا برسیم به عنوان یک سوال مشترک ابتدا از جناب دکتر روستا آزاد پاسخ رو خواهیم شنید و بعدم از جانب شما. با همین محوریت یعنی نقش کلیدی دولت و دولت مردان، برنامه‌ها و ایده‌های دولت خاصه باز هم نگاهمون رو متمرکز کنیم و کوچکتر کنیم بر بدنه به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه توسعه فرهنگی، شکوفایی روح خلاقیت و پیشبرد جامعه با محوریت مبانی فرهنگی به سمت توسعه و سعادت چه باید باشد؟ من تمنام این است که اگر به برنامه یا رویکردی اشاره می‌فرمایید شکل اجرایی داشته باشه که ما بتونیم در حقیقت این رو در قالب پیشنهادی به وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی اونم ارائه بدیم. جناب دکتر روستازاد ابتدا با شما همراه.
بله، استفاده کنیم از فرمایشات جناب آقای یاری. من تا هم رابطه یه قدی ادامه بدم. ببینید، من یه موقعی میگفتم که چرا متولی نداره فرهنگ در کشور.
بله.
بعد دیدم که نه، اتفاقا با آقای اون موقع آقای منصور واعظی از دوستان مرتبط به فرهنگ در واقع بودن که کار میکردن، میگفتم ما یه شورای فرهنگ عمومی کشور داریم. بله. که 21 هم عضو داره، باورتون میشه؟ و تو این قضیه وزرا و معاون وزیر آموزش پرورش، خارجه، شورای مساجد، نمیدونم ارشاد، این حرفا طبعا همه عضو هستن.
درسته،
چون هر کسی از یک جهتی با فرهنگ در واقع تعامل داره. و دبیر این قضیه هم آقای واعظی بود در اون موقع، چون 18 سال پیش، و ایشون گله میکرد که این شورا تشکیل نمیشه و به خاطر بیتوجهی اعضای دولت به این مثلا مقوله فرهنگ این شورا تشکیل نمیشه، شورا فرهنگ عمومی کشور
نمیشه. درست،
در حالی که این باید تشکیل بشه و هم افزایی بکنن در جهت اینکه واقعا ملت ما ملت با فرهنگ و خوب و پیشرفته باشه. تو این رابطه ابزارهای مثل سینما، مثل تئاتر، مثل کتاب، مثل رسانه ها، مثل فضای مجازی که آج آقا می اشاره کردن، خب بسیار مؤثرند تو بحث فرهنگ عمومی کشور. من تا همین فضای مجازی اخیراً یه ویدئویی خیلی قشنگی دیدم که یه فرد محسنی، آقای محسنی، سوار اتوبوس شد و جا هم نبود، یه خانمی بلند شد در حالی که همه جوان پیر اینا در واقع نشسته بودن و تماشا میکردن، فقط یه خانم جوانی بلند شد و جست شد به اون آقای محسن. بعد هر کسی تو دلش فکر میکرد که خب خلاصه کار بزرگی هم نکرده، حالا بلند شده جا داده.
بله.
در حالی که بعد آخر ویدئو نشون بود که اتفاقا اون خانم یه پا نداره و با عصا راه میره. این دیگه منتهای این است که یه ویدیو به زبان ساده چقدر در آموزش فرهنگی داره. همه احترام به آدم محسن، احترام به بزرگتر.
بله بله.
و تو همین قضیه من خودم بیاد میافتم که یه زمانی در کانادا آموزش دکترام در واقع در کانادا بود. بله. سوار اتوبوس شدم، اون موقع هنوز این ویدیو رو ندیده بودم و هم قضیه پیش من یه خانم ما سوار اتوبوس شد، جام نبود، من بلند شدم، اون موقع جوان بودم دیگه، دکترامو میخوندم، این خانم نشست، بعد دیدم چقدر از من تشکر کرد، گفت واقعا توی دور زمانه دیگه این چیزا رو آدم جووناش نمیبینه که جوونا به مسنترا احترام کنن، حتی با اینکه در اتوبوسا جای میذارن برای دیسیبلد اولد پیپل اینا، ولی محلبس نگاه میکنه که ممنون، خب این چیز متاسفانه رعایت نمیکنن. و اون خانم پی چقدر خوشحال شد که انگار که دنیا رو بهش دادن، که یک نفره جوونی بلند شد جاشو بهش داده. یا از این فیلم های 100 ثانیه که اخیراً در واقع باب شده، خیلی جالب بود، یا هاری نشون میاد که داشت تخمه میش کست توی پارکی و تخمه هاشو میریخ زمین.
بله.
بعد یه پسر بچی اومد جمع کرد بند خدا اون آقایی که تخمه کرد، گفت خب ولش کن مصح، این چیه نظافت چیه، میاد پاک میکنه. یه خود بعد سرشو بلند کرد، این بچه نظافت چیه است، و اون آقایی که در واقع نظافتچی اون پارک بود، این چون پیر بود و نمیتونست خیلی کار سنگین بکنه، این بچه از مدرسه اومد کمک بابای میکرد. 100 سالیه، 100 سالی هم نشد. این چه درس قشنگی میده که شما اولا محیط خودت تمیز نگه دار، ثانیا تو این قضیه اگه زحمت کسی میکشه سعی نکن زحمتتون رو زیاد کنی، زحمت رو کم بکن و قسل آغازا. ببینید تو این قضیه ساختن این ویدوها، این تئاترها، این فیلمها، این در واقع کتابها تو این قضیه چیزیست که قطعا دولت میتونه کمک بکنه و با بودجه‌ای که صرف میکنه تو این قضیه، چون مثلا مقوله فرهنگ خب خیلی درآمدزا نیست دیگه، شما در واقع الان